برنامه ساعت 3 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، پلیس برلین حمله لاری در بازار کریسمس را احتمالاً تروریستی خوانده است. پلیس راننده را دستگیر کرده و یک منبع امنیتی جرمنی به خبرگزاری رویترز گفته است که او مرد مهاجر از پاکستان است. بیشتر در این مورد با شما خواهیم گفت با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. تا لحظات دیگر در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که در پی گلوله‌باری یک شخص در نزدیک سفارت آمریکا در انقره، سفارت و قنصلگری های این کشور در ترکیه مسدود شدند. با اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم، اما اول تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را اینجا از نظیفه محبوبی میشنویم.
قرار است کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه سال مالی پیشرو را برای بحث به نشست عمومی این جرگه ارائه کند. دولت افغانستان و بانک انکشاف آسیایی توافقنامه ای را به ارزش 415 میلیون دلار در بخش انرژی بستند. و وزیر صحت عامه افغانستان میگوید بیش از 40% خدمات صحی در ولایات به علت نبود ساختمان های مراکز صحی از سوی کارمندان صحی در خانه ها ارائه می شود. تفصیل خبرها. قرار است کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه سال مالی پیشرو را برای بحث به نشست عمومی این جرگه ارائه کند. محمد اکبر استانکزه، یکی از اعضای کمیسیون امور مالی و بودجه این جرگه، به رادیو آزادی میگوید پس از بررسی های آنان دیده شده که این بودجه نامتوازن است و امکان رد آن از سوی اعضای ولسی جرگه افغانستان وجود دارد. پیشنویس بودجه سال مالی 1396 هجری خورشیدی هفته آینده به نشست عمومی ارائه می‌گردد. دیدگاه هایی را که کمیسیون امور مالی و بودجه از سوی ولسی جرگه گرد آورده، امکان دارد رد شود. وزارت مالی افغانستان پیش از این گفته است بودجه مالی سال 1396 هجری خورشیدی 466 میلیارد افغانی است که از این میان 287 میلیارد آن بودجه عادی و 178 میلیارد آن بودجه انکشافی است. دولت افغانستان و بانک انکشاف آسیایی توافقنامه ای را به ارزش 415 میلیون دلار در بخش انرژی بستند. این توافقنامه امروز میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه و تامپنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان امروز در ریاست جمهوری امضا شد. حکیمی به خبرنگاران گفت بیشترین این پول در بخش بلند بردن ظرفیت انرژی وارداتی هزینه خواهد شد. بانک انکشاف آسیایی از کمک کنندگان بزرگ پولی برای افغانستان بوده و تنها در بخش انرژی برای این کشور تا کنون بیشتر از 2 میلیارد دلار کمک کرده است. و وزیر صحت عامه افغانستان میگوید بیش از 40% خدمات صحی در ولایات به علت نبود ساختمان های مراکز صحی از سوی کارمندان صحی در خانه ها ارائه می شود. فیروزالدین فیروز امروز در نشست خبری نبود چنین مراکز صحی را در ولایات چالش بزرگ خواند. گفت
چون اکثریت ولایات ما مراکز صحی وجود نداشته و نداره هم هنوز، یعنی بیش از 40% خدمات صحی ما هنوز هم در خانه های مردم صورت میگیره. از او خاطر است که در این قسمت هم یک سلسله اقدامات عملی صورت گرفته.
وزیر صحت عامه بر افزایش مراکز ارائه خدمات صحی به خصوص در ولایات کشور تاکید می‌ورزد. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همراه فرشته نگاه باشید. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید رویداد دیشب در بازار کریسمس برلین که 12 تن کشته به جا گذاشت احتمالاً حمله تروریستی بوده است. این حمله در یکی از بازارها در غرب برلین پایتخت جرمنی رخ داد. در این رویداد از زخمی شدن 10 تن دیگر نیز گزارش شده است. مقامات جرمنی میگویند راننده لوری که قصداً به سوی جمعیت از مردم حرکت کرده بود از سوی پلیس بازداشت شده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی جرمنی گزارش داده که راننده این لوری یک پناهنده 23 ساله از پاکستان است که در یک لیلیه پناهجویان در برلین زندگی می کرد. گزارش ها می رسانند که این مرد سال گذشته به جرمنی آمده بود. شخص دومی که در پهلوی سیت راننده در لاری موجود بود گفته می شود از پولند است و در محل رویداد در گذشته. یک تلویزیون پولند گزارش داده که موتر لاری که در این عمله مزنون مورد استفاده قرار گرفت از یک شرکت ترانسپورتی پولند است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ما و مولود چاوش اغلو همتای ترکیش روی همکاری های مشترک دو کشور در مورد سوریه تاکید کردند. مولود چاوش اغلو امروز وارد مسکو شد. سفر آقای اغلو به مسکو یک روز پس از کشته شدن سفیر روسیه در ترکیه صورت گرفت. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه در این مورد در مسکو گفت:
شنو بیلمنیز استریم
او میگوید میخواهم شما بدانید که ترکیه و مردمان امان قدر غمگینند که روسیه است. هر دو روسیه و ترکیه به خوبی آگاهند که هدف اصلی این عمله آسیب رساندن به روابط بین انقره و مسکو است و همچنان لکدار ساختن پیشرفت ها و دستاورد های مشترک اخیر ما. پیش از این سرگی لاوروف گفته بود کسانی که در عقب عمله بالای سفیر روسیه در انقره دست دارند کسانی هستند که خواهان مختل ساختن همکاری میان روسیه و ترکیه اند. به گفته وزیر خارجه روسیه، کشته شدن آقای کارلوف در ترکیه بر نیاز همکاری میان مسکو، انقره و تهران در مورد اقدامات علیه تروریسم و وضعیت در سوریه تأکید می‌ورزد. انتظار می‌رود وزرای خارجه روسیه، ترکیه و ایران امروز در مسکو روی بحران سوریه بحث کنند. وزیر خارجه امریکا میگوید آماده است تا هر نوع همکاری لازم را در تحقیق قضیه ترور سفیر روسیه در ترکیه ارائه کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری در این مورد گفت او میگوید آماده ارائه هر نوع همکاری هستیم که ممکن روسیه و ترکیه برای تحقیق این عمله نفرت انگیز نیاز دارند. اما طور که جان کری وزیر خارجه اشاره کرد عمله بالای حقوق دیپلمات هایی بود که به خیال راحت و در امنیت کارهایشان را به پیش برده و از کشورهای خود در سراسر جهان نمایندگی می کنند. سفیر روسیه در ترکیه روز گذشته زمان از سوی یک فرد مسلح به ضرب گلوله کشته شد که از یک نمایشگاه عکس‌های هنری در انقره دیدن می‌کرد. مقامات ترکیه گفتند حمله کننده یک پلیس ضد آشوب بود که 22 سال عمر داشت. و خبر اخیر این که در پی گلوله باری یک شخص در نزدیک سفارت آمریکا در انقره، سفارت و قنصلگری‌های این کشور در ترکیه مسدود شدند. سفارت امریکا گفته است فردی که حوالی 3:50 دقیقه شب گذشته در نزدیکی سفارت گلوله‌باری کرد از سوی پلیس بازداشت شده. در مورد هویت و انگیزه این فرد تا کنون چیز گفتن نشده. بر علاوه سفارت امریکا در انقره، قنصلگری‌های این کشور در شهرهای استانبول و شهر جنوبی آدانا نیز امروز مسدودند. پایان سرویس خبری.
تشکر از فرشتر نگاه برای ارائه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. امضای توافق نامه برای تطبیق و تقویت پروژه های انرژی در افغانستان از وزیر مالیه میشنویم که جزئیاتش چیست.
جزئیات پروژه که مبلغ 415 میلیون دلار جمع 1 میلیون دلار که سهم حکومت افغانستان
امروز 20 دسامبر برابر است با روز جهانی همبستگی بشر. در گزارش با یک کارشناس افغان هم صحبت کرده ایم.
کشتار بیگناهان در سراسر جهان همیشه یک به ایجاب یک به همبستگی سراسری بشریت در سطح کل جهان میکنه که متاسفانه ما از کمبودش همیشه رنج بودیم.
در مهمترین سرخط‌های جهان میشنوید که پلیس برلین میگوید حمله لاری در بازار کریسمس احتمالاً تروریستی بوده. پلیس راننده را دستگیر کرده و یک منبع امنیتی جرمنی به خبرگزاری رویترز گفته که او مرد مهاجر از پاکستان است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. همچنان پلیس ترکیه 6 تن را در ارتباط با قتل سفیر روسیه در این کشور دستگیر کرده است. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف را میشنوید با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. حالا بشنویم که توافقنامه همکاری به ارزش 415 میلیون دلار کمک بلاعوض برای تطبیق پروژه‌های انرژی در افغانستان میان وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی در کابل به امضا رسید. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان امروز حین امضای این توافقنامه در کابل گفت که این کمک در بخش ساخت سبستیشن‌ها و برق‌رسانی به باشندگان ولایات مرکزی مصرف خواهد شد. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی میشنویم که همین لحظه در استودیو است و موضوع را از نزدیک دنبال کرده. بله حسنزاده صاحب، جزئیات از چه قرار است بفرمایید؟
بله، وزیر مالیه افغانستان میگوید به اساس کمک های صورت گرفته در بخش انرژی کار پروژه برق رسانی از جنوری سال 2017 آغاز شده و ظرف 6 سال به پایان میرسد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان روز سه شنبه حین امضای توافقنامه گفت این پروژه شامل انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان تا پل خمری با شمول ساخت یک سب استیشن و در قدم دوم ساخت یک شبکه توزیع برق برای بیش از 20 هزار خانواده در 8 ولایت مرکزی افغانستان میباشد.
امروز ما شاهد موافقتنامه قسط دوم برنامه سرمایه گذاری در سکتور انرژی استیم. جزئیات پروژه که مبلغ 415 میلیون دلار جمع 1 میلیون دلار که سهم حکومت افغانستان در او است امضا میکنیم.
وزیر مالی افغانستان گفت از جمع پولهای مساعدت شده در بخش پروژه های برق رسانی 188.23 میلیون دلار آن از جانب بانک انکشاف آسیایی و 225.77 میلیون از طریق تمویل مشترک مالی صندوق وجهی زیربناهای افغانستان تمویل می گردد. صندوق وجهی مشترک مالی زیربناهای افغانستان شامل کمک کشورهای آمریکا، بلژیم، جرمنی، کانادا و هلند بوده و همچنان 1 میلیون دلار از سوی صندوق وجهی مردم چین تعهد شده است. وزیر مالی افغانستان میگوید با تطبیق این پروژه برق رسانی در ولایت مرکزی 150 هزار خانواده از نور برق مستفید خواهند شد. این در حالی است که پیش از این رئیس جمهور افغانستان در پاسخ به اعتراض مردم ولایت مرکزی با آنان تعهد کرده بود که جهت برق رسانی به آنان تلاش میکند. رئیس جمهور افغانستان در کنار برداشتن گام‌ها برای برق‌های رساندن برق‌های وارداتی از تلاش‌ها برای ساخت بندهای برق در کشور است نیز تاکید کرده بود. در این حال تام پتیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان میگوید که آنان در کنار همکاری در بخش‌های دیگر با کمک‌هایشان در بخش تمویل انرژی با این کشور ادامه می‌دهند. بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد همکاری های خود در بخش انرژی با افغانستان را ادامه دهد. این پروژه ها مهم بوده و در رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های کاریابی و کاهش فقر کمک می کند. با اساس معلومات وزارت مالیه، بانک جهانی از طریق بودجه ملی دولت افغانستان در بخش سکتور انرژی تا کنون حدود 2.2 میلیارد دلار کمک کرده است. وزیر مالی افغانستان پیشرفت‌ها در بخش انرژی را امیدوار کننده خوانده و تاکید می‌کند که در کنار برق وارداتی تلاش برای ساخت بندهای تولید برق در کشور نیز ادامه دارد. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر میپردازیم به رویدادی که دیشب در بازارچه کریسمس در برلین رخ داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که مقام‌های جرمنی امروز از احتمال تروریستی بودن حمله شامگاه دوشنبه به بازارچه کریسمس در برلین خبر دادند و یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی به نام نوید بی را به عنوان مظنون این حمله معرفی کردند. گفته می شود او در سال 2015 از طریق راه بالکان خود را به جرمنی رسانده بود. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس میشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
پلیس برلین حمله شب گذشته در این شهر را که یک لاری با سرعت به سمت ازدحام مردم در نزدیکی یک کلیسای مشهور برلین رانده شده و 12 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت، یک حمله محتمل تروریستی خوانده است. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل هم گفته است آنها فکر می‌کنند که این حمله یک حمله تروریستی بوده است. مقامات پلیس جرمنی میگویند این حادثه که در میدانی کلیسای کایزرویل هم در غرب پایتخت آلمان رخ داد عمدی بود و به گمان اغلب حمله تروریستی می باشد. پلیس یک تن را در نزدیکی حادثه دستگیر کرده است که به گفته آنها این لاری را رانندگی می کرد. خبرگزاری رویترز از قول مقامات پلیس گفته است که این شخص از پاکستان بوده که به تازگی به آلمان پناهنده شده است. سخنگوی پلیس آلمان تامس نویندورف شب گذشته در محل حادثه در این مورد گفت: نظر به گزارش شاهدان راننده فرار کرد. پلیس تعقیب را شروع نمود و توانست یک مظنون را دستگیر نمود. او هم اکنون در اداره پلیس است و تحت تحقیق قرار دارد. شخص دیگری که در موتر لاری بود در بین 12 نفر می باشد که کشته شدند. متخصصین ما تلاش دارند که دلیل مرگ او را پیدا کنند. در گزارش های تازه آمده است شخصی که در لاری کشته شده به گمان اغلب قبل از حادثه هدف تیر قرار گرفته و حمله کننده موتر او را به سمت ازدحام برده است. پلیس میگوید فرد کشته شده در لاری از ادبای پولند می باشد و قرار معلوم از 80 متر دورتر بر لاری کنترل نداشته است. پلیس آلمان میگوید که فرد دستگیر شده که 23 سال عمر دارد در یک سال گذشته به آلمان آمده است. خبرگزاری پولند گفته است لاری که از آن برای حمله استفاده شده به یک شرکت باربری این کشور تعلق دارد. مالک این کمپانی آرل زورافسکی به خبرنگاران گفته است که راننده این لاری پسر کاکای او بود که به آلمان آهن انتقال می‌داد و از دیروز بعد از ظهر تلفنش قطع شده و با او تماس نگرفته بود. پلیس جرمنی می‌گوید به گمان اغلب این لاری را بوده شده بود. این حادثه در یک زمان رخ داد که مردم برای جشن میلاد حضرت مسیح آمادگی می‌گیرند.
شنیدید که پلیس برلین میگوید حمله لاری در بازار کریسمس احتمالاً تروریستی بوده. پلیس راننده را دستگیر کرده و یک منبع امنیتی جرمنی به خبرگزاری رویترز گفته که او مرد مهاجر از پاکستان است. بیشتر در این مورد میتوانید روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف را خواهید شنید. اما اکنون بشنویم که پلیس ترکیه 6 تن را در ارتباط به قتل سفیر روسیه دستگیر کرده است. آژانس خبری دولتی آناتولای ترکیه میگوید مادر، پدر، خواهر و 2 تن از اقارب حمله کننده بالای سفیر روسیه در ولایت غربی آیدن و هم خانه او در انقره دستگیر شدند. جزئیات این را از آرش همایون میشنویم.
مطبوعات دولتی ترکیه گزارش می‌دهند که پلیس این کشور 6 تن را به ارتباط قتل سفیر روسیه در این کشور دستگیر کرده است. آندری کارلوف، سفیر روسیه، روز دوشنبه هنگام سخنرانی در یک نمایشگاه عکاسی در شهر انقره توسط یک افسر پلیس خارج از وظیفه که با نعره الله اکبر فریاد می‌زد شهر حلب را فراموش نکنید کشته شد. آژانس خبری دولتی آناتولی ترکیه گزارش داده است که مادر، پدر، خواهر و 2 تن از اقارب حمله کننده در ولایت غربی آیدن در این کشور و یک همخانه وی در شهر انقره دستگیر شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اشاره به کشته شدن سفیر این کشور در انقره در جریان ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور که از طریق تلویزیون نشر شد روز دوشنبه گفت: لازم است تا ما بدانیم در عقب حمله قاتل که قرار دارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در عکس‌العمل به کشته شدن سفیر روسیه در انقره در یک پیام مطبوعاتی گفته است که با همتای ترکیهش ملوت کاوس اوغلی که تازه به مسکو آمده در این مورد صحبت کرده است. ملوت کاوس اوغلی وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در جریان ملاقات با همتای روسیهش در مسکو گفت: می خواهیم بدانید که ترکیه و مردم آن به اندازه روسیه و مردم آن عزادارند. ترکیه و روسیه هر دو می‌دانند که هدف حمله کنندگان صدمه زدن به روابط بین دو کشور و لکه‌دار ساختن پیشرفت‌هایی است که در این اواخر به دست آمده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن با اشاره به کشته شدن سفیر روسیه در انقره گفت: ما آماده هر نوع همکاری با ترکیه و روسیه در تحقیقات این حمله زبونانه هستیم. طوری که وزیر خارجه آمریکا یادآوری کرد، همچنان این یک حمله بر حقوق و مسئولیت دیپلماتان است که از کشورهایشان در سرتاسر جهان نمایندگی می‌کنند. به نوشته آژانس خبری رویترز، یک مقام ارشد امنیتی ترکیه گفته است شواهد قوی وجود دارد که حمله کننده بالای سفیر روسیه در انقره با شبکه فتی الله گولن که در امریکا مستقر است رابطه دارد. در ویدیوی نشر شده از این رویداد، حمله کننده با نعره الله اکبر فریاد میزد شهر حلب را فراموش نکنید. روسیه از متحدین بشار الاسد در سوریه به شمار می آید و حملات هوایی این کشور به نیروهای رژیم سوریه کمک کرد تا مقاومت شورشیان را در هفته گذشته در شهر حلب پایان بخشند.
جزئیات این را هم می توانید روی صفحه اینترنت ما بخوانید، azadiradio.com. امروز 20 دسامبر برابر است با روز جهانی همبستگی بشر. از این روز در حال یاد بود می شود که از کابل گرفته تا برلین شاهد ناامنی است. در این گزارش که نصرت پارسا در کابل تهیه کرده بیشتر در این مورد می شنویم.
20 دسامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی همبستگی بشر نامگذاری شده است. این روز در حال فرامی رسد که انسان‌ها از مشکلات ناشی از برخورد همدیگر و نبود همبستگی کامل میان هم رنج می‌برند. افغانستان یکی از کشورهایی است که سال‌هاست جنگ در آن ادامه دارد و زندگی مردم را دشوار ساخته است. کارشناسان و فعالان مدنی به این باورند که نبود پابندی درست بر ارزش‌های بشری و عدم رعایت کرامت انسانی سبب شده تا در عصر کنونی همبستگی میان بشر زیر سوال برود. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان به این باور است که زمان کنونی به عصر وحشتناک تبدیل شده که در آن بیشترین ارزش‌ها زیر سوال رفته است. به باور رفیعی جنگ و کشتار در سرتاسر جهان به شمول افغانستان ناشی می‌شود از نبود همبستگی و همدیگر پذیری میان انسان‌ها.
بحث همبستگی انسان‌های کره زمین یک بحث بسیار جدی هست که اثاریان بسیار متمادی به این طرف بحث است که همیشه زیر سوال بوده. کشتار بیگناهان در سرتاسر جهان، به خصوص در شرق میانه، افغانستان، میانمار و کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی، آفریقا، همیشه یک ایجاب یک همبستگی سراسری بشریت در سطح کل جهان میکنه که متاسفانه ما از کمبودش همیشه رنج بردیم.
آگاهان معتقدند که عدم همدیگر پذیری میان برخی گروه‌ها در داخل افغانستان یکی از دلایل کلان است که آتش جنگ در این کشور هنوز خاموش نشده است. جنگ و خشونت در این کشور هر سال جان شمار از انسان‌های بیگناه به شمول زنان و کودکان را می‌گیرد. به باور برخی باشنده‌های کابل، منفعت‌جویی‌های فردی و افراط‌گرایی دو عامل است که در داخل افغانستان باعث ایجاد فاصله‌ها میان انسان‌ها شده است. ترنم سعیدی و فتانه حسن‌زاده، دو تن از فعالین مدنی در کابل، در صحبت با رادیو آزادی این گونه نظریاتشان را بیان میکنند.
این که چرا ملت ها با هم همبستگی ندارن یا بشر فعلا با هم همبستگی نداره، خب ریشه های سیاسی داره که فکر میکنم بیشتر در افغانستان که فعلا ما این همه چالش و جنگ و جدل داریم بین سران حکومتی ما، همین عدم همبستگی به خاطر منافع شخصی شان است.
گروه های کوچک افراطی باعث از بین بردن همبستگی میان اقوام میشه، میان زبان های مختلف میشه، میان مذاهب حتی میشه.
اکثریت مطلق شهروندان این کشور پیروان دین اسلامند. برخی کارشناسان دینی میگویند اسلام به همبستگی مسلمانان با پیروان دیگر ادیان مخالفت ندارد. محمد الله ناقد، سفیر صلح جهانی و یکی از کارشناسان مسائل دینی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید انسانها فرزندان آدم و حوا اند و همبستگی میانشان یک امر دینی نیز به حساب میآید.
همبستگی جهانی یا همبستگی در مابین فرزندان آدم یک امری دینی هم حساب میشه که هیچ وقت شما بدون موجب، بدون یک دلیل موجه، کسان دیگر اذیت نکنین. رنگ و نژاد و زبان و مذهب فقط سمبول معرفت و سمبول شناخت است.
آقای ناقد میگوید بر اساس ارشادات دینی هیچ انسان این حق را ندارد که زندگی دیگران را پرتنش سازد و یا آنان را بکشد. به گفته وی انسان ها باید دین را دلیل مانی همبستگی خود قرار ندهند.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در موضوع مهم دیگر جهان بشنویم که آخرین پیروزی دونالد ترامپ در پروسه انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا یقینی شد. آقای ترامپ در رای گیری دیروز کالج انتخاباتی برنده 304 رای شد. برای برنده شدن نهایی کرسی ریاست جمهوری آمریکا به 270 رای کالج انتخاباتی نیاز است. ترامپ دیروز پس از پیروزیش در اخذ آرای هیئت انتخاباتی یا کالج انتخاباتی از مردم آمریکا سپاسگزاری کرد. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل میشنویم.
کالج انتخاباتی در آمریکا گزینش دونالد ترامپ را به حیث رئیس جمهور این کشور نهایی ساخته و آخرین فشارها از سوی بعض دموکرات ها را رد کرده است. آقای ترامپ در رای دهی دیروز کالج انتخاباتی برنده 304 رای شده و آخرین قدم به سمت پیروزی را در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر اساس مواد مندرجه قانون اساسی آمریکا و قوانین فدرال آن کشور یقینی ساخت. هیلری کلینتون در رای دهی کالج انتخاباتی برنده 227 رای شد. برای برنده شدن کرسی ریاست جمهوری آمریکا به 270 رای نیاز است. بعد از اعلان نتایج انتخابات ماه نوامبر در آمریکا، هزاران اعتراض کننده آمریکایی در نقاط مختلف آن کشور در نزدیک ساختمان‌های ایالت‌های مختلف تجمع نموده و از کالج‌های انتخاباتی خواستند به ترامپ رای ندهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز بعد از پیروزیش در اخذ آرای کالج انتخاباتی از مردم آمریکا ابراز سپاس نموده گفت: من از مردم آمریکا به سبب رأی وافرشان ابراز امتنان می کنم که مرا به حیث رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا برگزیدند. آقای ترامپ افزود: با این قدم تاریخی می توانیم منتظر یک آینده روشن باشیم. من برای متحد ساختن مردم کشور ما کار زیاد خواهم کرد و رئیس جمهور تمام آمریکایی ها خواهم بود. قرار است شمارش و ارزیابی آرا در ماه جنوری در یک جلسه مشترک کنگرس آمریکا قبل از مراسم تعلیف ترامپ به حیث رئیس جمهور صورت گیرد. قابل ذکر است که سیستم مغلق مسما به کالج انتخاباتی یا الکترال کالج در آمریکا از سوی بنیانگذاران قانون اساسی آن کشور ایجاد شد که هدف آن ایجاد تعادل بین آرای ایالت‌های پرنفوذ شهری و ایالت‌های دوردست با نفوذ کمتر است.
تشکر از شما زرغونه منگل، جزئیات بیشتر میدادم. اونطور که در جریان هستین، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در 8 ماه نوامبر امسال برگزار شد و در نتیجه آن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور شد. اکنون ترامپ در 20 ماه جنوری مراسم تحلیفش را به جا می آورد که به موقع تازه ترین ها را در این مورد به شما خواهیم گفت. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شما هستیم و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو.com. و یادآور میشم که می توانید از هفت شام تا هفت صبح روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ساعت 3:30 به وقت کابل است. فرشته نگاه در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها و مازود برمی گردیم.
قرار است کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه مالی سال پیش رو را برای بحث به نشست عمومی این جرگه ارائه کند. دولت افغانستان و بانک انکشاف آسیایی توافقنامه ای را به ارزش 415 میلیون دلار در بخش انرژی امضا کردند. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید بیش از 40% خدمات سی در ولایات به علت نبود ساختمان های مراکز سی از سوی کارمندان سی در خانه ها ارائه می شود. صدر اعظم آلمان میگوید رویداد دیشب در بازار کریسمس برلین احتمالاً حمله تروریستی بوده است. در پی گلوله باری یک شخص در نزدیک سفارت آمریکا در انقره، سفارت و کنسولگری های این کشور در ترکیه مسدود شدند. و وزرای خارجه روسیه و ترکیه روی همکاری های مشترک دو کشور در مورد سوریه تاکید کردند.
تشکر از فرشته نگاه برای ارائه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این دم. و اکنون لیزا حیدری با چند رویداد اقتصادی با شماست.
کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان میگوید که قرار است طرح بودجه ملی سال مالی پیشرو هفته آینده برای بحث به نشست عمومی این جرگه پیشکش شود. محمد اکبر سانکسی عضو این کمیسیون به رادیو آزاده گفت که بررسی آنها نشان می‌دهد که بودجه نامتوازن بوده و احتمال دارد که از سوی اعضای ولسی جرگه رد شود. در این حال مقامات وزارت مالی افغانستان میگویند که بودجه ملی سال پیشرو در مجموع 466 میلیارد دلار بوده که 287 میلیارد آن عادی و 178 میلیارد آن بودجه انکشافی است. وزارت مالی افغانستان کمپاین را به هدف آگاهی در مورد چگونگی پرداخت مالیه در کابل افتتاح کرد. آمنه احمدی رئیس بخش جمع‌آوری مالیه در وزارت مالی افغانستان در نشست امروز در کابل گفت که این کمپاین در اول جدی آغاز و تا هفتم همین ماه ادامه خواهد داشت. او افزود که در این کمپاین حدود 2600 تن اشتراک خواهند کرد. در این کمپاین مقامات وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، اتاق تجارت و صنایع، نهادهای مدنی، اتحادیه پوهنتون‌ها و نمایندگان اتحادیه زنان افغان و هتل‌ها شرکت خواهند داشت. قیمت مواد عمده خوراکی بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرد قزاقی 1190 افغانی، یک بوری آرد پاکستانی 1180 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2400 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. قیمت مواد ارتزاقی: یک لیتر تیل پترول 46 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار امریکایی 66 افغانی و 90 پول، یک یورو 69 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 7 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 85 پول و 1000 کلدار پاکستانی 619 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان. اما پیش از آن
من نوای
خسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، ملادو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. در برنامه حاضر مشکل میرویس حمید، یکی از منصوبین ازبق پلیس ترافیک زون شمال را با بررسی گرفتیم که از بی‌توجهی مسئولان نسبت به تلاش‌هایش در وظیفه انتقاد کرده و میگوید سخت متاثر است. آقای حمید میگوید که این مسئله سبب شده تا از وظیفه کنار رفته و گوشه‌نشینی اختیار کند و این مشکلش را با ما در میان گذاشته و خواست از طریق برنامه در جستجوی انصاف صداش را با گوش مسئولان برسانیم تا در قسمت وی توجه صورت گیرد. بیایید بیشتر در این مورد به گفته های خود میرویس حمید گوش بدهیم.
ما 38 سال منصبداری کردم، مسلک ما ترافیک بود. ما را خودم زون شمال به خاطر که مسلکی ترافیک بودم و به هر حال مدیر تعلیم تربیه زون شمال بودم. اینا از من خواستم بدر که مدیر ترافیک زون شمال بیکار شده، مدیر صاحب ترافیک سابقهش تقاعد کرده، خود مسلکی ترافیک هستی، امور خیلی سرپرستی کو و بالاخره ما منظوری تو از مرکز میخواهیم. ما رفتم به جریان سرپرستی مدیر ترافیک زون. اواید مدیر ترافیکی که در 4 سال گذشته 80 هزار روپیه بود، در 4 سال گذشته 80 هزار روپیه بود. ما در یک روز اواید زیرا به 80 هزار روپیه بالا بردم به خاطر اینکه من نخواستم که از پول بیت المال در جیب خود بزنم.
در کدام سال بودی؟
در سال 91. در پولی از ما سرین پلیس 39 بر شما معلوم است که اداره ترافیک از مردم اگر پیسه بگیره از پلیس 39 مردم رو بچ میکنه، اگر یک پیسه کس برشان نتا بازم پلیس 39 را اجباران در گردنش میکنه، برای که در جامعه ما شما خیلی ناغوی بسرات نافهمی بگه پاستا سر پلیس 39 میگه قیمت موتر پایین نه و باز نصایب آخری چیمی باشم و بین این سر پلیس 39 آیت تعیین کردم خاطر که بر ما 85 شکایت از اداره ترافیک بلخ آمد، آیت تعیین کردم بلفیل گرفتم، بلفیل مستند گرفتم از که سرپلیس 39 از مردم چی قسم پیسه میگیره و اگر مردم پیسه نتا چی قسم گفتی مردم میتونه در کتاب ثبت رجیستر ترافیک اونا را جای به جای کنه. این بلفیل گرفتم که ورقای کتاب ثبت رجیستر ترافیک سفید مونده بودن به خاطر نمیگرفتن پیسه خود. در پولیش این پول بیت المال ما شما را که پول رسمی و قانونی است که در مقابل پارچه مؤاخذه مردم میگیرن باید در بانک تحویل کنن، اونا برعکس پارچه ترافیکی را پارچه مؤاخذه ترافیکی را فوتوکپی میکنن، از مردم پول میگرفتن که باز پول نجیب خود را اونی خورد. این بلفیل گرفتم در پولی ازی میلیون ها افغانی مشماره که از پارچه های مؤاخذه صدورقی خود وزارت مالی اکتاب بسید در بیس حقوق از ورق های کم میکردن که هر ورق از او پیسه نخت است از 50 افغانی ای به 1000 افغانی 200 300 500 همطور بسید بلار تا 1000 افغانی از اون ورق های کم میکرد. این بلفیل گرفتم، بلفیل این سی مورده که این میلیون ها افغانی اختلاس میشد. میره گزار زدم به تفتیش زون که باید پایگیری عدلی کنه، ما خود بدر ما خود مصروف کار ریگه پای خود هستم، این پایگیری از این وزیفه شماست، این ما بر شما مستند تصمیم کنم که این باید تخصیب عدلی شده تا این کسایی که اینمی میلیون ها مقالی اختلاس میکنن از این شروع تا ریاست ترافیک و این تامت بلی سکوک و وزارت مالیه دیگه باید ثابت شده. ما را قماندان حضور خواست برای ما گفت که بدر تویجه گفتی مردم هزاران نفر به عزت میسازی ایجا به بوی تفشانه میکردی میموندی که ما ایره از طریق خود نفتم رو در ایجا میلون ها افغانی بیت المال ما ایجا اختلاس میشه، ایره مستند گرفته مستند گفه اویی به صلاح تومت و ایتانی گفه نیست چون بجای که از اینکه مرا مکافات کنن برای هفت ماه مردم مجازات کردن مرا در خانه شاندن، هفت ماه فکس مرا در خانه شاندن بی سرنوشت بی ماش، هر طرف تلاش کردم هر طرف زنگ زدم که آواز مرا نشنید.
خب حالا فعلا خودت در کجا هستی؟ متقاعد هستی؟ در خانه هستی؟ بیکار هستی؟
چی هستی؟ ما جوان هستم 59 ساله شدیم، مرد 65 سالگی تقاعد میده خود حکومت قانونی. ما دیگه دیدم که تا وزارت داخله هم عرض مرا گوش نکردن، هیچ گفتی مردم بازخواست نکردن، خود من میخواستم که حقایق باید در ملا شود که یک منصبدار بیچاره به واسطه را طور قسم مجازات میکنن، چرا به جای مکافات مجازات میکنن. این در وزارت داخله بازخواست نکرد، در ما واضح گفت که در جانب مقابل تو یک آدم بسیار زورمند به اصطلاح قوی است، ما نمیدونیم که آدمی که ضعیف است، گفتی مردم بازخواست کنیم مسئله و عرض یا پایتا. بالاخره ما اقدامندانه مرسم تقاعد رسم رسم 40 سالگی سه سال از تقاعدم دیر زمانه و 50 ساله شدیم، ما 15 سال دیگه چانس کار دارم به اینقدر درخم از دارم شده.
ما مشکل میرویس حمید را با همایون عینی رئیس پلیس مردمی و مرکزی 119 پلیس در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که میرویس حمید تا چه حد حق به جانب است.
در مورد فرمایشات برادر محترم سمنوال میرویس خان که یکی از افتخارات پلیس افغانستان است، باید عرض کنم که خود اونا چند سال پیش با بعض دوستایی که در رهبری وزارت بود یکسر ناسازگاری پیدا کردن و چون یک آدم منتقدی است، یک آدم دارای اندیشی بلند است، اونا خودشان تقاعد گرفتن. گرچه ما چون با او احترام داریم تاکید هم داشتیم که نباید به خاطر از اینکه انرژی کار داره تقاعد بگیرن، اما خودشان اصرار زیاد کردن. بعدا پلیس 119 در ارتباط طی مراحل پلیسی تقاعدشان همکاری های خود کردن که از اینکه اونا مسائلشان با 119 شریک ساختن، ازشان تشکر میکنیم. بازم اگر آقای میرویس سمنوال، میرویس خان دوست عزیز ما که پلیس افغانستان میشان و دوست داره، در ادارات مختلف پلیس افغانستان خدمتگزاری کردن، اشتیاق دوباره پیوستن به صفوف پلیس ملی افغانستان داشته باشن، ما تا حد توان با ایشان همکاری میکنیم و ازشان ممنون هستیم که بازم علاقه مندی برای برگشت مجددشان به صفوف پلیس ملی افغانستان نشان دادن.
عین صاحب محترم، اما اینا میگن که به قزنا ظلم شده و قسمی که اینا خدمت کردن باید مکافات میشدن، برعکس مجازات شدن. آیا شما این مساله را تایید میکنین که دایسی از اینا کدام جفای صورت گرفته باشه؟
در جریان از این مساله نیستیم که کسی برشان ظلم کرده باشه، چرا که اینا در اون وقتی که تقاعد گرفتن جنرال صاحب پتنگ با رئیس وزیر امور داخلی افغانستان کار میکردن و با یا مناسبات نزدیک داشتن، یعنی خوبی داشتن. پرابلمایی که خودشان داشتن و یا شاید ما در جریان نباشیم که به چه اساسی که بر ما شریک نساخته تقاعد گرفته باشن، اما مسائل ظلم مطرح نیست. امروز در وزارت داخلی افغانستان یک فضای بسیار بازی است، هر کس میتونه که مستقیم به رهبری وزارت انتقادات خود را بگوره، خواسته های خود را شریک بسازه و رهبری وزارت داخله. من به حیث یک سرباز وطن میگم که یعنی نسبت به سالهای گذشته در این 10 سال اخیر در رهبری وزارت داخله یک شیوی خاصی پرسنل محوری به میان آمده و به پرسنل احترام دارن، به کسایی که مردمای مسلکی هستن در سطح عالی رتبه ها و بلند رتبه ها هستن، مثل سمونیار و سمونمل و سمونوال، بر اینا نیاز زیادی از اینا سمت های رهبری را دارن، اینا رهبر ها هستن، بر اینا رهبری وزارت داخل زیاد احترام قائل هستن، به موقف هایشان، به پوزیشنشان، به موقعیتشان، به تاثیر از اینا و به نفوذشان. بنابراین مسائل ظلم مطرح نبوده در او هنگامی که آقای میرویس تقاعد خواستن. ظلم اوست که تقاعد داده شوند بدون وقت یا لزوم دید باشه، اما حال موضوع طوری مطرح شده که خودشان تقاعد خواستن.
بله.
با اون لحاظ با احترام زیادی که ما به سمنوال صاحب میرویس داریم و به برگشتشان ما علاقمندی بسیار جدی داریم، متمایل هستیم که بیاین بایست یک برادر محمد، ما در خدمتشان هستیم. مسئله ظلم چندان بایش موافقت نمیتونم بکنم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل میرویس امید یکی از منصوبین پلیس ترافیک برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را برای دریافت راه حل آن همکاری نماییم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه را زیادتر به موضوع مشکلات مخابرات در افغانستان تخصیص دادیم و تعداد از پیام‌ها را مستقیماً با محترم آقای محمد یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات در میان گذاشتیم. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام مختلف دیگر.
برادر محترم، یکی از استادای شهر کابل هستم، یک مشکل که داشتم راجع به مو می‌خوام مستقیم امرایتان گپ بزنم. آیا یکی از کارمندایتان نمیتونه امرای مو مستقیم گپ بزنن؟ ولی کارمندای رادیو آزادی میشنوین؟
شنونده محترم، قسمی که شنیدید پیام شما را ما شنیدیم و هم کوشش نمودیم که با شما تماس برقرار شود، اما متاسفانه شما تلفن را جواب ندادید و هم تلفن را قطع نمودید. بنابراین بهترین راه این است که شما در تلفن اتومات رادیو آزادی، قسمی که قبلا پیام گذاشتید، راجع به مشکلاتتان نیز صحبت نمایید. تشکر از همکاریتان.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، زلمای هستم از پروان تماس گرفتیم. ما تقریبا 6 ماه قبل در بورسیه تحصیلی عربستان سعودی کارهای خود خلاص کردیم و اسنادهای خود، البته تذکره اصلی، شهادتنامه اصلی خود زمینی از او ساختیم. که از زمان تا حال 6 ماه میگذره هیچ نتایج از جبه ما معلوم نیست. وقتی که ما به تعلیمات اسلامی کابل مراجعه میکنیم و میگه مربوط ما نمیشود، که از او وقت 6 ماه میگذرد ما به سرنوشت ماندیم. در دفتری که مراجعه میکنیم آنها از ما خواهش تذکره اصلی و شهادت نامه میکنند که او در دسترس ما نیست. امیر از دست نموده و موین صاحب تعلیمات اسلامی در میان بگذارید. و سلام.
گفتم فقط اینه برنامه هایی که به خاطر همین معصلینی که از پانتونا فارغ شدن، همین مردم به خاطر اینجا فقط هر کدامش یک سخنگویش یک دلیلی را بریم کدام میگوید که مردم غریب بیچاره توان پول کرای موتر را نداره که در کابل بره. اقلا یک پروسه همین جا آمد برای همین مردم، یک پروسه آمد به خاطر همین سرشماری نفوس. اینمی را بگر همی بولسوال و اینمی وکیل شورای ولایتی اینمی ها دبرن خود از مردم بیادر مامدگانی کردن، بیادر خیش قوم خودشان به سوخت و پیاده دفتر و اینمی مردم ها را کلگیشن شامل وظیفه کردن. بیادر مردم هایی که اوجه رفتر انتان دادن لیست از مرکز آمد، اون مردم از لیست کشیدن نیخواد نفرهای خود را جا بجای کردن. اینمی ها چی که دمیدن داد بودن که از دفتی شدنش از یک آمین 3 نفر رو قرار شده. 3 نفر سهش هم نفر خود یک معلم دوتش محصل.
خانمراد قریشی هستم، یکی از معلمین ولسوالی قیزال هستم. رادر در ماه اقرب تعداد 200 نفر از معلمین ها را از طرف وزارت معارف سیمینار داده بودن. برای ما گفتن که روزانه حق ذمه شما 500 افغانی است، ولی تا حالا پول ما پرداخت نشده. این شخصی که مسئول نمی سیمینار هستن که او از وزارت معارف پیسه را گرفته و به حساب خود اضافه کرده، میگه که صبح میاریم و دیگه روز میاریم و تاوالم برای ما پیسه ما را ندادن.
محترم آقای محمد یاسین سمیم، سخنگوی وزارت مخابرات، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما در تلفن اتومات رادیو آزادی چند پیام داریم که از شبکه‌های مختلف افغانستان در سایه تلفن‌های موبایل شکایت دارن. ما خواستم که امور شخصا به شما برسانم، اجازه است که برتان بشنوانم؟
در خدمت هستم، میشنم، بفرمایید.
خب به نوبت میشنوانم این اول صاحب.
محمد الله هستم، اولسوال دولت آباد، ولایت لاخ، تماکرسکین. اولسوال دولت آباد افغان میتیم انتن نمیده، سایه افغان میتیم اولسوال دولت آباد ندارد. این مشکل ما خاکو.
بله، از دولت آباد بلخ صاحب شکایت بودن که میگن افغان بیسیم انتن نمیده صاحب.
تشکر میکنم از شما که این زمینه رو فراهم کردین که مثلا ما فراهم خود شریک کنه، خصوصا رادیوها نقش اساسی در اطلاع رسانی داره. هم میتونه شکایات، اعتراضات، پیشنهادات خود از طریق متن شریک کنه، هم پیامای ادارات حکومتی منتقل کنه. این موضوع مشکلات یا آنتن مخابرات در ولایت دولت در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ بود. ما این موضوع را یادداشت گرفتیم، همراه رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی و همکارای ما در بخش تکنیک شریک میکنیم، ان شاء الله پیگیری میشه.
تشکر. بعدی از پروان است.
من خرسند ایدرزاده هستم، از ولایت پروان و ولسوالی سیاگرد، دهکده زیبای قلخول. بله، دهی دهکده تقریبا بیش از 1000 خانه زندگی میکنه و از نبود آنتن رنج میبره. از شما خواهشمند هستیم که صدای ما را به مقامات وزارت مخابرات برسانید.
اگر مسئله یادداشت باشه سب، ای بعدیشم از راخا است، او را میشنوانم سب. از راخا را هم خیبرتان میشنوانم.
درست. سلام با کارخانان رادی آزادی، بنده عبدالوهای سی کوستانی از ولایت بدخشان، ولسوالی کوستان را، در ولسوالی کوستان راستان یاوان هیچ گونه پایه های نه افغان بیسیم نه روشن، اما یک پایه است به نام افغان بیسیم در ولسوالی پنج فعال است، در زیر فعال است. از دولت جدن خواهش میکنم، بازم از مسئولین پایه خواهشمند هستم که در ولسوالی های راه ها توجه کند. یک چهار پایه سیاری دارد، چهار فعال است، چهار روز دیگه غیر فعال است. خواهشمند هستم که یکان پایه روشن یا یکان پایه سلام در ولسوالی های انتقال داده باشد.
بله سمیم صاحب، از تخارم فکر میکنم این مشکل از خیرم بشنوین صاحب. از ولایت تخارم صاحب.
سلام عرض ادب به شما و همه شنوندگان شما. پای ظرف نظر غلام رسول هستم، از ولایت تخار ولسوالی رفاق، قریه چبدره شما را زحمت دارم. فقط ما یک شکایت از شبکه امتین دارم، فقط در مناطق ما دو روز میخوان که خاموش هستن، قبل از او هم بعد از رمضان یک خاموش شده، بعد از عید اضحا حال شده بودن، حالی دیگه خاموش شده. چرا ضربه اقتصادی به مردم میرسانند؟ بعضی انترنت دارن، بعضی ها رایگان محور دارن برای تماس، بعضی ها رایگان روزانه دارن برای تماس. اینا را خودم میروند چرا انتنه قد میکنه؟ اگر وقتی که انتنه قد میکنه از دیخش بکنه یک انتن دیگر اینجا دولت نفس کنه، ما طبقه یک قسم زندگی کنیم. لسوالی رو قریه چپ برم ولایت تخارش کار نمیتاییم تیم.
ما دو نکته را خدمت همتنهای خود عرض میکنم، خصوصا کسایی که پایام گذاشته بود از ما تشکر میکنم. در رابطه با ولسوالی فکر میکنم غربند بود، سیاگرد غربند، درست است اگر اشتباه نکردم؟
بله است.
بله، در غربند گفته بود که آنتن مخابراتی در اینجا وجود نداره. البته آنتن مخابراتی به حدی که شهروندا و مردم پروان تانوس تقاضا کرده در اونجا حتما نصب شده. حالا ما چون در بیرون از وزارت هستم، حتی ما میتونستم آمار ارقام بدم که در کدام ولسوالی چه تعداد آنتن مخابراتی وجود داره. از طرف دیگه من موافق هستم که ممکن خدمات بسنده نباشه، یک آنتن مخابراتی ممکن در یک ساحه باشه که تراکم جمعیتی اونجا بسیار زیاد باشه، کافی نیست. برای از این کار ما یادداشت میگیریم. برای می هموطنان ما اگر از ولسوالی سیاگرد غربند اگر پیام برام میشنوه، لطفا عرایض پیشنهاداتون به ریاست مخابرات پروان برسانید. حتی اگر از اونجا پیگیری نشود، شماره ما 0743300400 است. همراه خود ما تماس بگیرید. ما از طریق رهبری وزارت مسائل پیگیری میکنم که در سال جدید در پروژه دوم برای ولسوالی سیاگرد غربند یک دو سه پایانتن در نظر بگیره. در رابطه با تخارم دو مشکل وجود داشت. یک مشکل شکایت کرده بود از کیفیت خدمات که بعض سایت ها داون می باشه، خاموش می باشه و یا غیر فعال است. در بعض ساعت شکایت شده بود که یک آنتن مخابراتی است و هر پوشش نمی ته. در مجموع هر دو مشکل را شما لطفا اگر دوستای ما پیام را می شنوه با رئیس مخابرات ولایت تخار شریک کنه، حتما از او طریق پیگیری میشه. اگر در صورتی که در قسمت کدام مشکل وجود داشته باشد، دوستان میتونه عرایض و پیشنهادات خود رسما به وزارت مخابرات بیاره. من شخصا با این موضوع را به مرخم با رهبری وزارت شریک میکنیم. مشکلاتی که در قسمت کمبود آنتنهای مخابراتی وجود داره یک مشکل است، ولی خوشبختانه در اکثر مناطق افغانستان علی آنتن مخابراتی وجود داره. در حداقل ما از هیچ قریه‌ای نمی‌شنویم که هیچ پایه آنتن مخابراتی وجود نداشته باشه. در قسمت غیر خاموش بودن یا اینکه بس موقتاً فعالیت آنتن مخابراتی در یک ساحه تعطیل میشه، مشکلات زیاد وجود داره. یک از مشکلات مشکل امنیتی است. ممکن عامل امنیتی باعث توقف موقتی یا خاموش شدن موقتی آنتن‌ها باشه. مشکلات هم با مرور زمان رفع میشه. نظارت از طرف وزارت مخابرات در قالب اداره تنظیم خدمات مخابراتی از کیفیت خدمات و چگونگی عرضه خدمات ادامه داره.
صمیم صاحب، یک پیام از سرپل داریم، ببینیم چی از صاحب ما فراموش کردم. صاحب بشنویم.
مکرم شاستم از ولایت سرپل. ما از همه شبکه های سلام برای شما شکایت داریم که همه شماره های ایران می آید، ما نمی توانیم شناسایی کرده. شماره های خارج را شماره داخل میگلته. همیره بگو از برای شبکه هر مشکلی باشد همیره توجه کنن و جور بکنن.
بله صمیم صاحب، خوب موضوع رو یاد میکنن. صاحب چی موضوع سوی؟
این موضوع گرچه بر من به نظر صاحب یکمی جالب بود، بخاطر از اینکه اولین بار من شکایت میشنم که شماره یک از خارج میشناسایی نمیشه و این طبیعی هم است. بعضی اوقات شماره میفته از خارج وقت تلفن می، بعضی اوقات شماره نمیفته. این مشکلی هم ارتباطاتی است که سیستمی مثلا افغانستان با سیستم بین المللی وصل میشه، کدام مشکل خاص نیست. با وجود از این مثلا ما این موضوع را با رئیس صاحب سلام یادداشت گرفتیم، شریک میکنم ببینم که آیا این استاندارد است یا نیست این مشکلی که وجود داره.
منتهی آمدیم سر یک مشکل اساسی سه، ببینیم که همین مسئله چطور است. اول این پیام رو بشنویم. سیب
امین الله همت هستم از ولایت کابل با تماس شدیم. یک شکایت داریم از شبکه مخابراتی سلام. وقتی ما از سلام به شماره های روشن تماس میگیریم، با ما از طرف شبکه روشن پاسخ میده کمپیوتر که شما که از شبکه استفاده میکنی ای از راه غیر قانونی در افغانستان استفاده میکنن، در حالی که شبکه سلام نیمه دولتی است و مردم اکثرا که فعلا کمی کیفیتش هم خوب است سلام استفاده میکنن، ولی چالش بزرگی که زنگ رخ نمیشه و کار عجل میداشته باشی مردم از دل سرد کرده. از این خاطر بگم ما از مقامات رادیو خواهان هستیم که با وزارت مخابرات تماس بگیره و این مشکل ما را در میان بگذاره.
محترم سمیم صاحب شنیدین صاحب مشکلات
صاحب موضوع جالب است. همین روزهای پسین ما چندین تماس به ارتباط دریافت کردیم و شکایات هم از بابت شده که گویا وقت شما از شماره سلام به روشن تماس میگیرید نشته میشه که شما از یک شبکه غیرقانونی تماس گرفتین. فکر میکنم که این موضوع را ما هم به رئیس اترا شریک کرده بودیم قبلا، اونا در جلسه اخیری که با رؤسای شرکت‌های مخابراتی داشتن، موین صاحب تکنیکی رئیس اترا و سایر همکارای ما این موضوع را با رؤسای شرکت‌های مخابراتی شریک کرده، خصوصا مسئول محترم شرکت روشن در افغانستان. یک مشکل تکنیکی است و شاید در همین روزهای آینده به زودی به این مسئله رسیدگی صورت بگیره و مشکل برطرف خواهد شد. باسم موضوع رو پیگیری میکنم، بعد اگر مشکل باسم وجود داشت با رسانه هم شریک میکنم.
بله تشکر. این پیام آخری رو بخیالم که شنیدین منتها تکراری برتان میشنون، مگر تکرار بود تمامش میکنم. با اجازتان
درود بفایم در خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزاد. خواستم به بخش تخنیک شما آقای ظریف نظر بسیار با تاسف هستم دیگر. متاسف هستم برای اینکه تا میگین که صحبت نمای صرف نشود، صحبت نمای صرف نشود، کی صرف نشود؟ بعد از یک روز از دنیا من صرف نشود. چون که من هر بار چندین بار شد که من مشکل خود از طریق برنامه شما ایراد میکنم در پیامگیر رادیو آزادی صرف میکنم، شما چرا نشر نمیکنید؟ آقای ظریف نظر اگر کدام رقیبی دارین بفرمایید. بیخی دیگه بیخی دلسر شدم با خودم. دایی من تو یک ماه سک شبکه این تیم کار نمیتم و چندین بار در برنامه شما پیام نگذاریم. چرا پیام مرا نشون نمیکنیم؟ بارها خواهش میکنم، این دفعه هم خواهش میکنم. خواهش میکنم که لطفا صدای مرا نشر کنیم. شبکه این تیم در ولسوال رستاق قریه چبدره ولایت تخار خاموش هستن. صدای مرا به گوش مسئولین شما برسانین از اردو از هر جا که میگم برنامه آزادی و شنوندگان وزیر معارف هر کدام شده باشه بررسی میکنین. چرا صدای مرا بررسی نمیکنین؟ مشکلی مرا آقای ظریف نظر خداحافظ مشکل مرا بررسی کنین.
بله سب سمیم سب از ما هم شکایت میکنن، از شما هم سب. بله
بله خب حق دارن، خصوصا از ما حق دارن. شما خب کارتان اطلاع رسانی است و در واقع پل ارتباط بین شهروندان و حکومت هستین و با سکتور خصوصی. اینا شکایت داشتن فکر میکنم از ولسوالی رستاق ولایت تخار بودن، گفتن امتیان کار نمیکنه. اگه درست فهمیده باشم
درست هست.
در این قسمت ما در مجموع چون این مسائل موردی هستن، وقت شما مسائل موردی را قضایا و شکایت موردی را کنار هم قرار میتین، باید به یک جنبندی کلی باید برسیم که بر اساس از او باید مشکل به صورت عمومی حل شود. موضوعی که آنتن مخابراتی در اینجا کار نمیکنه هیچ دلیلی تکنیکی برش وجود نداره. من پیشتر یادآوری کردم که اساساً عمدتاً مشکلی که در بعض صحاد آنتن مخابراتی یا غیر فعال است یا خاموش است یا به اصطلاح شبها زود فقط فعال می باشد، روزها خاموش می باشد یا برعکس. مشکل بیشتر مشکل امنیتی است، حضور تهدیدات مخالفین مسلح است و یا که کارمندان شرکت های مخابراتی و ریاست مخابرات در ولایت تحت تعقیب قرار می گیره. یک مشکل است که ما داریم، عامل اصلی همین است، هیچ مشکل دیگه قابل قبول نیست. به خاطر از اینکه به صورت نرمال اگر ما شرکت دولتی سلام افغان تلکام را جدا در نظر بگیریم، سایر شرکت های مخابراتی اونا به خاطر از اینکه منفعت بیشتر به دست بیارم شبکه را فعال نگاه میکنه، چون به نفعشون است. به هر میزانی که مکالمه صورت میگیره اینا عاید به دست میاره و وقت تعداد امنیتی بالا میره اینا یک مقدار ریسک کمتر میگیره و برعکس خود طبعا شرکت دولتی سلام کوشش میکنه که خالقا را پر کنه. در مجموع مشکلات شنیده شد، ما این مجموع شکایت ها از رستاق تخار و از ولسوالی دیگه تخار بود، دو و سه ولسوالی نام گرفتن، از غربند پروان و همچنان از سرپل شکایت هایی که شد اینا را یادداشت کردیم. در همین جلسه بعدی که ما در سطح رهبری وزارت برگزار میشه روز شنبه هفته آینده، ما این موضوعات را به صورت مفصل امیر با رهبری وزارت شریک میکنم. در اونجا هدایت داده میشه به بخش های مربوطه که قضیه را پیگیری کنه با شرکت ها که مشکل چی است، آیا به خاطر مشکلات لوجستیکی و تکنیکی است یا تعدادات امنیتی است یا کدام مخالفت محلی است در قسمت نصب و فعالسازی آنتن‌های مخابراتی.
محترم آقای محمد یاسین سمیم سخنگوی وزارت مخابرات، یک جان تشکر از همکاریتان صاحب.
نظر صاحب تشکر از شما و همکارانتان که همیشه با پل ارتباط بین مردم و حکومت قرار میگیرید. ما نیاز داریم که اطلاعات را هر وقت که نیاز باشه با مردم شریک بسازیم. مردم هم خیلی خوشحال میشیم که شکایات خود، اعتراضات خود، پیشنهادات تا خود امیر خمسر خلصانه ها و اسایر شبکه های ارتباطی با ما شریک بسازن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.